بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته درباره فروعات تقیه بحث میکنیم. بحث تقیه به طور کل شرح داده شد و نتیجه آن شد که حکم تقیهی نافذ است و عمل بر طبق تقیه جائز است با شرایطی که گفته شد و تحت اون شرایط اگر عمل تقیه انجام بشود معجزه هم هست. رمز اجزاء را بعضی از عزیزان سوال کردند که چرا اجزاء. برای شما بگم معنای اجزاء این است که معتی به مطابق مأمور به باشد، پس از آن که در شرایط ویژه‌ای خطری مأمور به عمل تقیه‌ای بود مطابق آن عمل وظیفه انجام شد، معتی به مطابق با مأمور به می شود و این از زمینه برای اجزا فراهم می شود. از اف الازالک که اگر اجزایی در کار نباشد حکم تقیهی از اول شرعن لغو می شود و مشروعیت براش اعلام نمی شود. پس از آن که عمل مشروع بود به چه عنوان مشروع می شود؟ به عنوان ثانوی، چون که نماز اضطراری با اشاره درست است و معجزه است هرچند کامل نیست. عمل یا وضویی که ما مسحش رو احایل باشد هم ناقص است، ولی عنوان ثانوی یعنی استرار، حکم استراری یعنی حکم واقعی. بنابراین عمل طبق حکم واقعی که انجام بشود معجزه خواهد بود، منتها خصوصیات باید دقیقا رعایت بشود. مسئله 42، اذا عمل فی مقام تقیت بخلاف مذهب من یتقیه ففی صحت وضوئه اشکالون. و ان کانت التقیت ترتفع به کما اذا کان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما او بالعکس کما انه لو ترك مسح والغسل بالمرة یبطل وضوءه و این ارتفعت التقیت به ایضا. در این مسئله سید می فرماید که اگر کسی در مقام تقیه تقیه‌ای را انجام بدند که مطابق با مذهب حاکم و ظالم موجود نباشد، بلکه مطابق با مذهب دیگر از ابناء عامه باشد، مثلا در مقام تقیه حاکم حنفی وجود دارد و فرض کنیم که حاکم حنفی میگد که باید مسح بر خف انجام بدید، ولی که مذهب حنبلی میگد که مختارید بین مسح بر خف و غسل رجل. این شخصی که متقی هست تقیه میکند طبق مذهب حنبلی رفتار کند، غسل رجل انجام بدد، پاشا بشورد، مس نکند، تقیه شده است. حنفی اشکال نمی کند، میگه خب این رافضی نیست، سنیه و درسته. سید می فرماید در این گونه تقیه اشکاله. بعد ادامه می دهد که می فرماید که اگر چنانچه مذهب حاکم مسح بر حائل اعلام کند که در مثال گفتیم و شما غسل و اهل تقیه غسل رجلین انجام بدد، این محل اشکاله. این عبارات را شرح بدم، مطالعه کنید که مشکل بر نخورید. می فرماید کما انه لو ترک المسح والغسل بالمره، این مثل اینه که کسی بر فرض نه مسح کنه و نه غسل، ولی در اثر این عملش که نه غسل داره، غسل رجله و نه مسح بر خف، اون حاکم این عمل رو قبول کنه، فرض تقیه بشود، ولی نه این غسل انجام داده نه مسح. چیه وضوع؟ وضوعی باطله. اون فرض اولی هم مثل همین می شود که اگر مسح بکند که مذهب حاکم مسح رو نخواد، ولی مسح رو رد نکند، یا غسل رجلین داشته باشد که مذهب حاکم مسح میخواد، تقیه شده است ولی مطابق مذهب حاکم نیست، میگه در صحت این حکم تقیه اشکال چیه؟ سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 418 می فرماید که منشأ این اشکال این است که شک در مشروعیت تقیه در این مورد میکنیم. عنایت کردید؟ از آنجا که تقیه خلاف اصل است و خلاف قاعده است، قاعده ما چه بود؟ هر چیزی که خلاف اصل و خلاف قاعده باشد باید قدر متقن و قطعی باشد. شک بکنیم برمیگردد به مدلول قواعد و اصول. اصل و قاعده چه بود؟ عدم جواز مسح بر حائل است. تقیه آمد گفت جائزه. کدوم تقیه؟ تقیه که قدر متیقنش این است که مذهب حاکم باشد. اگر طبق مذهب حاکم نباشد، شک در شمول دلیل تقیه، دلیل مشروعیت تقیه به وجود میاد و شک در شمول منتهی میشد به چه؟ به شبهه مصداقیه، محل اشکال میشود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 288 به بعد، 287 بعد 288 مرکز اصلی بحث است و صفحات بعد، می فرماید که این مطلب خالی از اشکال نیست، یعنی این متن، این متن آروه، بلکه از هر صحت این عمل است که تقیه شده است ولو مطابق با مذهب حاکم نباشد. چرا؟ برای اینکه سر تقیه این است که اختفا بشود عنوان تشیع برای حاکم ظالم. و در این رابطه می‌بینیم اختفا به عمل آمده است. حاکم ظالم که ما در حقیقت محقق موضوع هست، موضوع یعنی ضرورت و تقیه، اون حاکم که محقق موضوع هست، براش این عمل تقیهی ولو خلاف مذهبش باشد کافیست و عنوان شیعه و رافضی روشن و اعلام نمی شود. این مقدار کافیست، تقیه همینه. ما دلیلی نداریم که باید به مذهب اون حاکم خطرناک حکم تقیهی مطابق باشد. دلیل ما اینه که تقیه رفع خطر کند و حکم عنوان تشیع را مختفی کند. پس این ملاک محققه و از هر هم صحته. تحقیق هم این است که فرمایش سیدنا الاستاد در نهایت متانت است. مضافاً بر آنچه ایشان فرمودن، نکته ای را هم شما در نظر بگیرید و اضافه بفرمایید و آن این استش که مذاهب اربعه در حقیقت 4 شعبه از یک حقیقت است به نام سنت، مذهب اهل سنت. و اون کسی که مذهبش حنفی است، مذهب حنبلی را هم درست می دانند. همه با هم یدون واحدتون علا منصبا. بنابراین اصلا اختلاف در مذهب بین خودشان در حقیقت تأثیر گذار نیست، همه رو درست می دانند و همه شد می شوند آقای ترابی، همه تحت یک عنوان مندرجن و آن سنی. کسی که با مذهب سنی عملش رو مطابق اعلام بکند، چهار. کسی که با چهار مذهب سنی عملش رو مطابق نشان بدد در مقام خطر، این خودش تقیه است. تقیه صدق میکنه، وحدت جهت دارد و رگشی اگریتون کلا کنم. چهار مذهب است، یک مسلک، همه با هم میگن این چهار تا مذهب هر کدام مذهب صحیح هست در عمل. به خاطر شما دوتا هم بگم، اما از لحاظ علمی الان حتی وهابیت که خودم صحبت کردم در مسجد مدینه با عمال وهابی، مذهب اهل بیت میگن مذهب جعفری مذهب صحیح، در صحت مذهب اهل بیت شبهه‌ای ندارن. اخیرا در تاریخ اخیرم رئیس جامعه الازهر اعلام کرد، در مصاحبه هم گفت که عمل به مطابق با مذهب جعفری درست است، منتها با فعالیت ها و ارتباطات غرب و اسرائیل و غیره میگن شیعه رافضی واجب القتل است. مذهب جعفری مذهب جعفر صادق مذهب درستی است. از لحاظ علمی مذهب جعفر جعفران صادق سلام الله تعالی علیه پیش همه مذاهب مورد اجماع است و اقرب الطرق الی رسول است. مذهب آل بیت یعنی اقرب الطرق الی رسول الله و الی الله. این مطلب رو که برای شما گفتم اشکال هم فهمیدیم، جواب اشکال هم فهمیدیم. مسئله 43
معنی مثلا یا که گفتیم هر چیزی که موجود فسادی در دین نشه کجا تقییه جارده که
خودشه یه جمعه
مامن به مکان سرینه به مالا
گردی در
فسادی بشید به دو جایی
دارد. آفرین، حدیث هم پیدا کردید، از حفظ هم خوندید، جزا
به حدیث هم از اینجا ندارد.
خدایا برای این
خیلی روایت مسئله تن صدقه.
آفرین،
باب 25 بسایل حدیث
6. آفرین، جایزت رو باید بدم دیگه، نقد. خدایا برای این آقای علیزاده توفیق، سعادت، خیر، عزت، عنایت فرما. کامل گفتی و جایزتم کامل کامل بید. خدایا برای این جمع هم توفیق و سعادت و عبودیت عنایت فرما. مسئله 43، یجوز فی کل من الغسلات ان یصب علی العضو 10 غرفات بقصد غسلت واحدت فالمناط فی تعدد الغسل المستحب المستحب ثانیه. این عبارت رو اینجوری بخونید که بازم گیر داره، گیر ایجاد نکنند برای شما. المستحب ثانیه الحرام ثالثه لیس تعدد السب بل تعدد الغسل. این عبارت خیلی عبارت قربت الوثقار، عبارتش رو شیخ کاشف الغطا نوشته است. شیخ کاشف الغطا معاون سید طباطبایی یزدی، کاشف الغطای دوم، این بیت بزرگی، اونم آیت الله. و عبارت متن عربی بسیار واضحیه، ولی خب اینجا یکم ویراستاری میخواد که اگر ویراستاری یا تقویم نص نشود عبارت یک کمی دستنداز داره. عبارت اینه که فالمنات فی تحد فی تعدد الغسل، یک ویرگولی به اصطلاحی، المستحب ثانیه الحرام ثالثه لیس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد. می‌فرماید از باب مثال جایز است در هر یکی از غسلات دست و صورت که 10 بار آب ریخته شود. این 10 بار تعیینی نیست، مثاله، یعنی متعدد ریخته بشه. دیده اید شاید بعضی ها وضو میگرد میریزه چند بار آب تو صورتش، بعد بار آخر دستشو میکشن. ولیکن این غرفات و این مشتهای پر از آب که ریخته میشود به قصد غسلت واحده باشد، یک غسله، اشکال ندارد. جواب سؤال میدهد، میگد شما نفرمودید که در غسل ید و سایر اعضای وضو اولی واجب است، دومی مستحب است، سومی حرام است. المستحب ثانیه الحرام ثالثه که خوندید، میفرماید که لیس تعدد سب بل تعدد الغسل. از این دو و سه تعدد سب نیست، تعدد غسل است. غسل با قصد، یک بار غسل با قصد، دو بار مستحب، سوم حرام. این مطلب معلوم شد، منتها عنایت کنید در این مسئله عملیات عوض که می‌فرماید سب، در نصوص خواندیم که سب الماء آمده است، مستحب. در ثانی المستحب ثانیه الحرام ثالثه، در مورد وضوء بیانیه باب چندم بود آقای علیزاده؟ باب 15. باب 15 وضوهای بیانیه چه بود؟ سب الماء، فسب الماء، اونجا سب آمده بود، پس باید سب باشد، یعنی ریختن. شما اینجا سب را گفتید که معیار نیست. جواب این اشکال این است که سب که در اونجا گفته شده است از باب غلبه است، و الا سب موضوعیت ندارد. اما باید دقت کرد که سید یک اشکالات ریز و یک عملیاتی که تقریبا غیر طبیعی هست اگر انجام بشود را تذکر داده، اما طبیعی وضوع همان یک کف آب بگیرد و از بالا قسمت بالای صورت بریزد و همینطور از مرفق ریختن آب یه امر طبیعی است، و عمل پیامبر هم حد اقل دال بر استحباب دارد. طبیعی بودن سب یک بار از یک سو، وضوع بیانیه از سوی دیگر، احتیاط واجب این است که آب یک بار، نه در سبهای مختلف، یک بار در موضع وضوع توسط کف پر از آب انجام بگیرد تا وضوع صحیح و بلا اشکال در بیاد. تعرض سید به خاطر این بود که اگر همچه اتفاقی بیفتد مانعی ندارد، اما صورت طبیعی وضوع آن نیست. صورت طبیعی وضوع همان است که در وضوع بیانی آمد و گفته بودیم. مسئله 44، یجب الابتداء فی الغسل بالاعلا لکن لا یجب السب علی الاعلا فلو سب علی الاسفل و غسل على الاعلى من الاعلى باعانه اليد صح. این از قبلی پیچش تندتر است. میفرماید بازم احتمال ها برای شما گفتم آقای حسین، طبیعی وضوع سب هست و یک بار که از وضوع بیانیه استفاده شد و بلا اشکاله. سید عادتش اینه مسائل ریزی اگر اتفاق بیفتد حکمشو بیان میکنه. میفرماید سب واجب نیست که از اعلا یعنی از قسمت بالا سب انجام بگیرد. مثلا دست راستتون رو الان میخواهید که وضوع بگیرید، لازم نیست که این کف آب اینجا بیندازید. کف آب اگر اینجا انداختید یه ذره پایین تر، ولی بعد با دستتون گرفتید اون آب رو از مرفق کشیدید، درسته. و این وضعیت خلاف با طبیعی عمله. طبیعی عمل این است که سب از همین مرفق انجام بشود و این صورتی که آب پایین تر از مرفق انداخته شود، اون گهی شستنش از بالا یه امر غیر طبیعی و مشکل به نظر می رسد. لذا گفتم این مسئله 44 پیچش تندتر از مسئله 45 هست. برابر این آقای علیزاده قاعده رو بلد است. چی بود قاعده ما؟ قدر متیقن در عبادات قدر متیقن فی العبادات ینتهی الى القدر المتعین فی العبادات. ببینیم قدر متیقن چیست؟ آب باید از مرفق ریخته بشد. چرا قدر متیقنه؟ یک، وضوع بیانیه وضوع رسول الله اینجوری بوده. دو، طبیعی عمل اینه. بنابراین قدر متیقن که اونو بشود، بنابراین جرأت فتوا نمیتوان از خود نشان داد، اما احتیاط وجوبی این است که سب آب از اعلا انجام بگیرد، یعنی از مرفق و از قسمت بالای صورت، تا امتصال قطعی و بدون دغدغه باشد. مسئله 45، مسئله 45 الاسراف فی ماء الوضوء. مکروه لکن الاسباغ مستحب و قد مر انه یستحب ان یکون ماء الوضوء بمقدار مد و ظاهر ان ذلك لتمام ما يصرف فيه من افعاله و مقدماته من المضمدة والاستنشاق و غسل اليدين. می فرماید که اسراف در آب وضو مکروه است. عنایت کنید از کلمه مکروه سبک نگذاریم. در بعضی از اظهارات فقها آمده است که خالی از وجه نیست، اگر در عبادت آدم مکروه وارد بشود اشکال عدم مقبولیت دارد، چون مکروه مورد منع تنزیهی است. چیزی که مورد منع باشد قابلیت تقرب ندارد. بنابراین آب زیاد ریختن که اول من خودم را نصیحت کنم و بعد به شما بگم، برای وضو، خود وضو یعنی افعال وضو. متاسفانه منم وضو طولانیه، یه وقتی گفتم که در نجف دیدم وضوی سیدان استاد را در یک جای بودیم، دیدم که وضو میگیرد، گفتم به زبان حال که این وضوی ایشان خیلی عجیبه، ما که اینجوری وضو نمیگیریم. بعدن متوجه شدیم که وضوی اونها درسته، ما که وضو میگرفتیم یه مقدار زیاده روی بود. به حضور شما، اسراف در آب وضو مکروه است، نه از باب اسراف، خود اسراف وجه دیگه ای دارد. در وضو آب زیاد مصرف کردن مکروه، اگر آب زیاد مصرف بشود در حد مکروه بشود خطر اشکال در اصل عبادت به وجود میاد. لکن الاسباغ مستحب، میفرماید اسباغ مستحب است که باید انجام بگیرد. در این رابطه یه مطلبی هم آمده است، میفرماید که بهتر این است که آب وضو به مقدار یک مد باشد. این از کجا استفاده کردیم؟ کتاب وسائل جلد یک باب 50 حدیث شماره 1 صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام. محمد ابن الحسن شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ به حسین ابن سعید اهوازی همیشه صحیح و درست است. عن حماد که حماد از اصحاب اجماع است میشناسید، عن حریز، حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات است، عن زراره که فوق اعتبار است، عن ابی جعفر امام الباقر علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتوضأ بمد، وضو می گرفت به یک مد آب. یک مد چه خد باشد؟ این کلمه مد که یک مقداری از مقادیر است، از فقهایی که فن هندسه و ریاضی را تا هم فیها خالدون تخصصی آشنا بوده است شیخ بهایی است که مهندسیش تا به جایی است که گفته می شود نقشه حرم امیرالمؤمنین صلی الله تعالی علیه را شیخ بهایی کشیده است که تمام حرم ها نقشش عوض شد. اون نقشه هر قد مهندسین متخصص آمدن نتونستن اشکال و ایراد بگیرن. این آدم هم مهندس و ریاضی و شیمیدان و محقق است، درباره مد یه عدد اعلام کرده است. یک چهارم من تبریزی کوچک. من تبریزی یکی از معیارهایی است که در فقه جا دارد، اونم بزرگ و کوچک دارد. من تبریزی کوچک به اینم اعتنا نکرده است. بعد آمده فرموده است که 150 مثقال می شوند. کتاب حبل المتین صفحه 27 شیخ بهایی. مد این است. حالا ما حضرت رسول که به یک مد آب اکتفا می کرده است، این بحث رو مکرر داشته ایم. در اصطلاح اگر تهدید می شود، تهدید دو گونه هست. یه مرتبه تهدید تهدید عمل و یه مرتبه تهدید تهدیدی است کنایه از حد. مثلا لیلت القدر خیر من الف شهر، دقیقا خیر من الف شهر نیست، کنایه از این است که خیلی فضیلت زیاد دارد، از هزار شب بالاست. یه حدی بیان میشد، مثل که در فارسی میگیم دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. این تهدیدات تهدیدی است کنایه از این مطلب مورد توجه، کثرت یا قلت. کلمه مودی که اینجا آمده است موضوعیت ندارد، طریق است برای اینکه در وضوع اسراف نشود، به یک مود اکتفا بشود، اون هم وضوع و هم اعضای وضوع و هم مس تا کامل و هم مقدماتش مزمزه و استنشاق، که یک مد بشود که مقدار زیادی نیست. این مسئله 44 هم کامل شد. یکی دو مسئله دیگه باقی مونده تا به شروط وضوع برسیم. اینجا بحثی نداشت. مستحبات و مکروهات وضوع انشاءالله فردا. سلامتی آدم از آن سلامت خواهد کنم.